بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و السلام و الصلاه علی حبیبت الوجه الاتم العارف بما فی اللوح و القلم الواقف علی جمیع سیاسات و الحکم العبد المؤید و رسول المصدق المصطفى المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي ورضني بما أحلت لي ومني واهدني للتي هي أقدم واستعملني بما هو أسلم. هدیه پیشگاه مطهر امام جواد صلواتی خط بفرمایید. جلسه پنجم از دعای چهاردهم صحیفه هست. عرض می دارد که خدایا بر پیامبر و آل پیامبر درود بفرست و وفقنی لقبول ما قضیت لی و علی، من رو موفق کن اون چیزی رو که برای من قضا کردی، حکم کردی، چه برای من چه بر من، قبول بکنم. و من رو راضی بکن و قبول بکن، من موفق بشم به این که راضی باشه با اون چیزی که از من میگیری یا برای من میگیری. و رضنی به ما اخذت لی و منی، و من رو به رضایت کن، من راضی باشم، من به مقام رضا برسم به اون چیزی که برای من میگیری یا از من میگیری. وحدنی للتی هی اقوام، و من را هدایت کن برای اون چیزی که پایدارتر است، استوارتر است. و استعملنی به ما هو اسلم، و من رو به اون کاری وادار که به اسلام و به تسلیم نزدیکتره. من فکر میکنم که این ترجمه کوتاه برای این قسمت کافیست. و استعملنی به ما هو اسلم، و من رو به اون کاری وادار که به اسلام و به تسلیم نزدیکتره. خدمت شما عرض کنم که بحث اگر بخوام در این زمینه کلی مفصل، گاهی وقتا آدم میگه که اصلا نباید بحث کرد که اصل مطلب تو ذهنمون جا بیفته. وقتی یه موضوعی رو که خیلی بازش میکنیم اون تیزیش از بین میره، برای ماها خصوصا. میگه آقا خدایا من یه تویی بکن، موفقم بکن به چی؟ وفقنی لقبول ما قضیت لی و علی. خدا حکم میکنه بر ما، یه حکمی میکنه، یه حکماییش برای ماست، ما فکر میکنیم که خب به نفع ماست، یه حکماییش ما فکر میکنیم بر ماست. حالا یا در ارتباط بین من و دیگری یا در ارتباط من و عالم کلا، گاهی هم مسئول درونی علیه، بر منه. معمولا علا رو برای چیزی که علا فکر میکنیم مزاحمت و مخالفته به کار میبریم، ولی رو برای اون چیزی که فکر میکنیم منفعتی توش هست. اینجا من لازمه که یک چند کلمه در باب این مقام رضا صحبت بکنم. مقام رضا زیاد صحبت شده در موردش، ولی به نظر من از اون چیزهاییست که به جای صحبت کردن باید بهش دریافت کرد و بهش رسید و عمل کرد. ما گاهی وقتا میگیم تسلیم برای خدایی، البته غیر اینم نمیتونیم باشیم، ولی همین که به زبون بیاریم همراهی ما رو با آفرینش نشون میده خوبه. اما بنابراین از مقام تسلیم مقام رضاست. ببینید زندگی برای همه آدم ها، اینو من دوست دارم بدونیم، یه حرفایی که ما میزنیم همش میتونه درس های مشاوره باشه، درس های عرفان باشه، درس های چگونه زندگی خوبتر داشته باشیم باشه، اونتا ما اینجا که میشیم نمیگیریم، بعد نیازمند میشیم به اینکه بریم پیش فلان مشاور، کتاب مثلا اون نویسنده ای رو بخونیم که اصلا هیچی تو این قضایی ها نیست، بعد اینکه ما گفته هست که مثلا این اصول رو رعایت کنیم خوشبخت میشوید. حرف همینه. الان حدود 6 میلیارد و 500 میلیون نفر جمعیت در کره زمین هستن. برای همه همین اتفاقات هست که برای من و تو هم هست. نوسان داره زندگی، یه موقع خوبه، یه موقع بده، یه موقع سخته، یه موقع راحته، عسره یسره، برای همه هست. به تونم نشده، ولی یه چیزی برای من و شما هست که برای اونو نیست. با این که ما بر فراز تمام اتفاقات عالم یک تدبیر جهانی و همگانی قائل هستیم و خودمون رو بر اون با اون تدبیر دور و بیگانه نمیدونیم، صاحب اون تدبیر و مدبر امور رو موجود ضعیف، نادان، ذلیل، عقده‌ای، بیمار، ظالم نمیدونیم. ببین اون قسمتش برای همه هست. فکر نکن چون تو مسلمانی یه موقعهای غم داری، موقعهای نداری. فکر نکن چون تو الان یه هیئت یا نماز میخونی یه مشکلاتی برای تو هست، برای بقیه نیست. برای همه عالم هست به تناسب جایگاهی که دارن. اما من و تو یه چیزی داریم که ازش استفاده معمولا نمی کنیم، با اون ایمان و اعتقاد به این که این جهان تحت یک تدبیر حاکم حکیم داره اداره میشه. اگر خودمون رو به مقام رضا برسونیم اول آرامشه. اصلا دین بالاترین مقامش مقام رضاست. در یه روایتی از ظاهرن امام سجاد سلام الله علیه می فهمد که اعلا درجه زهد می شود ادنا درجه ورع، یعنی بالاترین حد از زهد، چون زهد یه طیف دیگه، یکی یه خورده زهد داره، یکی بیشتر داره، یکی بیشتر داره. خیلی که زهد بره بالا، مرحله بعدیش اولین مرحله ورعه. حالا اعلا درجه ورع ادنا درجه یقینه. ورع طرف خیلی زیاده، هی میره بالا میره بالا. وقتی آخرین حد ورع رو بخوای حساب بکنی، اولین پله یقینه، یعنی خیلی بالا سا. یعنی اون چیزی نیستش که خب حالا این هم یکی از مقاماتی سالا بلاخره، نه، یعنی اون چیزی که خدا در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه میفرمود که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم لیکون من الموقنین، تا از آدم های یقین دار بشه. این مقام یقین. اون وقت اعلا درجه یقین ادنا درجه رضاه، بالاترین حد از یقین میشه پایین‌ترین حد از رضا. شما اگر واقعا به یقین برسی که این عالم یه مدبر حکیم حاکم داره، با تو دشمن نیست، با هیچ کی دشمن نیست که در این نظام آفرینش داره درست زندگی میکنه، خالقه. هیچ کی پیدا بشه که خودش جنگ رو شروع کنه با خدا، اون موقع خب خدا هم با اون دشمنه. یکی کسایی که انکار آیات الهی رو میکنن، خدا با اون دشمنه. کسایی که ربا میدن میگیرن، رو تهلاق میکرد ربا دهنده در واقع. قرآن صراحتا می‌فرماید فأذن بحرب من الله شما اصلا جنگ رو با خدا خودتون شروع کردید، شروع کننده جنگ شما بودید، خدا با تو دعوایی نداشت. با بقیه خدا دشمنی نداره، خالق همه. تویی که صبح پا میشی نماز میخونی، زور پا میشی نماز میخونی، شب پا میشی نماز میخونی، ماروزون روزه میگیری، از خونه به جایی که بشی تو سرمایه زر بسن پا میشین یه جلسه میگی قربت الالله، چه دشمنی میتونی تعریف کنی خدا با تو داشته باشه؟ آخه ببینی یه مقدارم فرما به نعمت رب فهدست باید باشه. ما هر جو میشینیم بگیم نه آقا ما که فلان ما میسیم، بله ما خیلی کمتر از اون چیزی هستیم که میتونیم باشیم، ولی این منش هم ببین آقا شما الان پاشو دیده بودی اینجا چی کار پاشدی از خونه تون را افتدی اومدی اینجا چی کار؟ خب واسه به خودتون از خونه اومدی دیگه، دیگه اینقدر پیچیده نیستش. موضوع میگیری میری نماز میخونی، وسط روز سر کارت بعد همه چی تو ول کنی بری لباس به در میری، موضوع میگیری نماز میخونی که برای چی؟ خودت هم میگه قربت الله، تو حالا خدا با تو دشمنی داره؟ مثلا در عقل تو جور در میاد؟ بعضی دیدیم که آقا خدا با من قهره، وقت تو کی هستی که خدا با تو قهر کنه؟ خیلی آقا یه چیز بگو در عقل آدم بگنجه. بعضی وقتا آدم خودش خیلی بزرگ این کار میدونه از این جهت، خدا با من دشمنه، خدا با من قهره، آقا تو کی آخه با تو قهر باشی؟ نه با تو دشمن نیست، دوستت هم داره، مخلوقشی به قول معروف پاشی دیگه، هرچی هستی پای خودشی، مخلوقشی. حالا این حاکم حکیم که همه امور در دست اوست یه مقدراتی کرده، کسی که به مقام اعلای یقین برسه تازه اولین پله مقام رضاست، راضی. ببینید این آیه که میگه رضی الله عنهم، این خیلی مقام بالاست که خدا از اینا راضی است، ولی بالاتر از اون چون پله بعدی رو داریم که و رز و عنه. شما نمازم که بخونی خدا از شما راضی است، روزم میگیری خدا از شما راضی است، یه مسلمان خوبی هستی، هر روزم به اون معنای کاملش به مقام رضا نرسیدی، خدا از تو راضی است رضی الله عنه. ولی بعضی ها میرسن به مقام رضا، رضا پله بعدی رضی الله عنه و رضو عنه. اینو بهت بگم یک چیز دیگه ای در رضی الله عنه و رضو عنه نهفته است که این خیلی عجیبه، این دقیق دوست دارم دقت کنید معنیش رو بفهمید. در الهیات ادیان مختلف مثل مسیحیت، حالا الان رو نگاه نکن، امروزا مسیحی ها از قبل مسیحی های ایران که دیگه جان رو شما یه سر اگه رفتیم کلیسا یه دیگه یه چرا روشن شد اکثرشون صلوات خط کردن، به خاطر این که متاسفانه حالا هرچی الان ببینیم چند درصد اونجا. بله اینو حالا دیگه، حالا اینا در مجاورت با ماها خب یک سری ایده های عرفانی یا مثلا تعبیرهای زیبایی از دین هم پیدا کردن، ولی در الهیات کلاسیک مسیحیت بزرگترین متکلمینشون اینا بحث داشتن و سالها رو میز بودیم بحث که اصلا انسان اجازه دارد خدا رو دوست داشته باشد یا نه، ما کجا خدا کجا اینا داشته باش. در این کنارش قرآن میگه که رضی الله عنهم و رضوا عنه، راضیت مرضیه، یعنی تو رو بهت اجازه دادن انقدر مطرحی که به تو اجازه دادن از خدا راضی باشی. میفهم منظورم چیه؟ فرض کنم میخوام من اینکه یه مثال بزنم خیلی پرته، فرض میخوام اینکه اجازه مقام رضا رو بهت بگم. شما مثلا فرض کنید که بنده مثلا برنامه هم آجورها رو میریزم به هم، آیا اصلا تو ذهن کسی بگر که این آجورها از این آقای برنا راضی هم؟ مثلا عدد این مثلا بقیر آقا چی داری میگی؟ این کلمه رضایت آجور از این برنا رو هیچ موقع به کار نمیدیم، چون اصلا تو این رده نیست. وقتی خدا به تو اجازه میده تو این رده باشی، این خیلی بالاست. ولی اون خداست، هر کاری بخواد میکنه. یفعل ما یشاء یحکم ما یرید. اما یه پله ای رو از قبل برات در نظر گرفته، گفته این پله میتونی بری. این پله، پله مقام رضاست. ابراهیم ملکوت آسمان ها بهش نشون داده شد تا بشه من المقیمین، بعد اعلا درجه یقین، ادنا درجه رضاست. تازه پایین ترین درجه رضا بالاترین درجه یقینه. و اگر کسی خواست باید ما گفان کنیم به اربابمون حضرت حسین، خواست کسی حسین رو بشناسه، همه شروع کنم تو روزی میکنم گریم حسین حسین که تراختی از حسین او تو بیشتر دشمن رو شناسون دیگه ما که چه فجایعی به کار بردن. اول باید یه رو با مردم صحبت بکنیم. من بحثم اینه نیست در مورد حسین نمیم، ولی خب چاره ای نیست، ما الحمدلله همه ذهنمون اون برای دیگه. وقتی که اومدی گفتی اعلا درجه یقین میشه ادنا درجه رضا، وقتی که خواستی عظمت مقام یقین رو بگی، بگی خدا به ابراهیم با این عظمت ملکوت آسمان‌ها رو نشون داد تا بشه من المؤمنین. حالا چه کدوم درجه یقین هم ما نمیدونیم، در المؤمنین خیلی عظیمه، ابراهیم خیلی عظیمه. چی دیده امام حسین که رفته عالی ترین درجه رضا، که آخرین جملاتش الهی رزن به رضا اینه امام حسین. اگه عمر همه عالم دنبالشن، ما این نبود که تعداد زخم زیاد بود، تعداد زخم جذابیتی برای کسی نداره. اون چیزی که قلبها رو به خودش میکشونه یه چیز قلبیست، ده عامل قلبی. ببینید نوریان ناریان را جاذبن، ناریان من ناریان را طالبن، یه چیز قلبی میتونه قلبها رو بکشه. زخم به بدن میخوره، به قلب کاری نداره. اون چیزی که در علی عبدالله تمام قلبها رو جذب میکنه یه عامل قلبیست. بالاترین نقطه عوامل قلبی مقام رضاست. ابی عبدالله سلام الله علیه مقام رضا داشت که همه یه قلبا دنبالشن. تو اصلا امام حسین رو دیدی که عاشقشی؟ دنبال عکسش میگردی؟ کسی دنبال عکس نمیگردن، عکس نبودم، ما فوتو رو بیده عکس امام حسین میگرد. مگه ما دنبال جسم امام حسین؟ ندیده است. تو عالم ندیده ها رو فکر کن، یه چیزی تو قلب امام حسین هست، بلکه امام حسین قلب محضه، تمام وجودش قلبه. که هرچی جنس قلبه، ببین آهن رو با آهن رو می رو باید، که رو با که رو می رو باید، دل رو با دل رو می رو باید. هرکی دلی داره، ممکنه مسیحی باشه، ممکنه زرتشتی باشه، ممکنه اصلا این دینا رو نشنسه، ولی دل داره. این تو حوزه مغناطیس علی عبدالله قرار بگیره جذب میشه. چرا؟ چون به مقام رضا رسیده. در اشرهای کوچکترش هم اگه بگردی میتونیم پیدا بکنیم. کسی که به مقام رضا برسه تو نمیدونی چرا، ولی جذبش میشه، چون رضا نقطه بزرگیست در مقام قلب. شوخی نیست، اعلا درجه زهد که نداریم آدم هاشو خیلی، میشه ادنا درجه ورع. اعلا درجه ورع میشه ادنا درجه یقین. اعلا درجه یقین میشه ادنا درجه رضا. وقت کسی که به مقام رضا برسه قلب ها جذبش میشن، وقت این آدم تو سرش میزنه، وقتی یه مسئله واسش پیش میاد راضیه، مقام رضاست. این آدم افسرده میشه، قرص اعصاب میخوره دائم، میره خودکشی میکنه، مقام رضا این چیزها رو نداره. یه دونه از اصحاب امیرالمومنین خیلی خوش گذروندن، نه همشون هم سختی ها داشته، یه دونه شون رو دیدی که خودکشی کرده. یه مطمئن فلانی اصلا چیز شده، اصلا بیمار روانی شده، افسردگی گرفته بود، چون دید که مثلا روانی اینجوری، چون دید من مقام رضای سختی مال جسمه، این مسائل مال روانه، یه قصدش مال قلبه، تو اونجا نفوذی نداره. کسی که در مقام رضایتی حوادث تو قلبش نفوذ ندارن، چرا نمیخوایم اینا رو یاد بگیریم؟ چرا این اصلی که پیش ما هست رو ترکش بکنیم، بعد تقلبی خیلی چیز دیگر رو به خوردمون بدن و در کنارش خیلی چیز دیگر از ما بگیرن؟ یه دونه از اصحاب ما سجاد و از اصحاب ما صادق و همشون هم به سختی زندگی کردن. حالا سختی مالی نمیگن، یکی مالی، یکی غیر مالی، یه شروع که این اومده و از سرعت سختی سکه زد، خودکشی کرد. چون مقام رضای میسم تمام گذاشتهش بالای دار، یه دستش رو قطع کردن، یه پاش رو قطع کردن، با میخ کوبیدنش به دیوار. تو یه سوزن تاگر دو امشب برو امتحان کن، نمیخوام تو تروارگاه این نوکشه بزن، با میخ این بدن زنده زنده رو به این چوب دار میخ کوبیدن، این باید سکته کنه. تو میخو میبینه باید سکته کنه، اما حرفش میزنی، ما حرفش میزنیم، بنده خدا میگم تو رو همینطور تحملش نیست این حرفا. پا تو ببوره، دست رو ببوره، میخواه بذاره اونجا، ببینم داره همهش هنوز حرف میزنه. از حبیب خودم علی ابن ابی طالب شنیدم چنین، پیغمبر در مورد علی چنین گفت، شروع میکن. میگه نه بابا، این مثل که با این چیزا درست نمیشه. پشت گردن، نه از جلو، پشت گردن رو شکافتن و زبونش رو از پشت گردن بریدن. فکر کردم که نه، میخندید. دلاز نور ریاضت گراگهی یابی، تو شم خند زنان ترک سر توانی کرد. دلاز نور ریاضت گراگهی یابی، چو شرم تخند زنان ترک سر توانی کرد. یه دونه از اصحاب سیده شده هم کچودوی ها 9 ساله 8 ساله کمتر بیشتر نمود که تا یه چشش به شمشی میفته و چی کنه بگه من مثلا خودکشی بخواه بکنه، سکته کنه. نه، درد داره، درد جسمیه، این مسئله مره روح و روان آدمه. لذا اینجا حرزه میکنه خدای برحالی کسی به من ظلم کرده و تو هم میخواه مؤاخذهش کنی، ممکنه زمان ببره. من رو توفیق بده به مقام رضا برسم، به این که حالا تو میخوای دیرتر جوابشو بدی یا دیرتر جوابشو. این مقام رضاست. نشستی میگه تو خیلی شادی، خیلی سرحالی. آره، من حکم مثلا شاه ها آره تره، تمام عالم داره به حکم من عمل میشه، در حالی که شاه ها تو اون کشور خودشون هم که هستن بالاخره 5%، 10%، 50% از احکامشون اجرایی میشه دیگه. آقا چطور تو با این وضعیت؟ میگه آره، برای اینکه همه عالم داره به اداره خلافی خدا عمل میشه، من راضی به همه هستم، پس من همه آدم داره به وفق مراد من حرکت میکنه. ببین این یه جمله کوچولو چجور زندگی آدم رو دگرگون میکنه. هر اتفاقی تو هر جای عالم داره افته مراد رضایت منه. چرا؟ چون از یک تقدیر حکیم خبیره و من با او غریبه نیستم. اینایی که قرآن میگه که اگر از خدا دوری بکنم و من یعشان ذکر رحمان و قیز لهو شیطانم و هو لهو قریم و من اعرضم ذکری فرن لهو معیشتم زنکا و آیات مشابه دیگه که میگه اینا زندگیشون بدبختی داره، ما فوری میگیم که آه اینا قرض دارن، بدهی دارن، خونه ندارن. نه، خونه هم دارن، ویلا هم دارن، جزیره دارن، کشتی دارن، کاخ دارن، بساطی دارن، اما معیشتشون زنکه. 10 میلیارد هم که داشته باشه هنوز نسبت به اون 1 میلیاردی که نداره نارضایتی داره. معیشت زنک این نیستش که مثلا بگیم آقا بیان از اینا تعریف بکنیم، خوشه بندی بکنیم، بگیم آقا خوشه بندی خوشه شماره 8 کسایی که معیشت زنگ دارن در آوردشون از مثلا مایی نمیدونم چقدر خط فرق چقدر 200,000 تومن نمیدونم 2,000,000 تومن من اونو نمیدونم از این کم تر باشی اینا معیشت زنگ، نه این که فرق مادی. میگه چون مقام رضا ندارن میلیارد میلیاردم که وقت میگه بچه پول داره که ثروتش افسانیه اون میزنه خودکشی میکنه، این طرف اینجا نشسته میگه من حکمم از همه شاهای عالم بالاتره چون اونا بسیاری از موارد خلاف رضای اونا توی عالم داره انجام میشه، ولی همه چی عالم داره به رضایت من انجام میشه. این مقام پایینی نیست، از اعلا درجه زهد از نادرجه یقین ورع، اعلا درجه ورع از نادرجه یقین، اعلا درجه یقین از نادرجه رضا. رضا فرمود رأس و طاعت الله از صبر و رضا، رأس طاعت خدا، بالاترین نقطه طاعت خدا یکی صبره یکی رضا. اینجا مقام رضا بخوام حرف بزنیم خیلی طول میکشه بحثمون، من نمیخوام بیشتر از این خیلی طولش بدم، فقط یه بحثی کوتاه انجام بدم در کنار مقام رضا که یک شبهه اشکالی ممکنه تو ذهنها پیش بیاد. من اسمشو گذاشتم پارادوکس رضا و دعا. خب اگر ما به مقام رضا رسیدیم دیگه دعا نباید بکنیم، مثل بعضی از این فیلم هایی که دارن بعضی از اون که حالا یا بگیم متصرفه یا عرفان نمونه هرچی میخواییم بذاریم، یعنی فیلمه دکونه، میگه ما به مقام رضا رسیدیم دعا نمی کنیم. تو خیلی اشتباه میکنی، حالا من اطلاع چی بگرم شما که فهمیدیم من چی میخواییم بگرم. به مقام رضا رسیدیم، پیغمبر به مقام رضا نرسیده بود، امیر المومنین نرسیده بود، امام حسین نرسیده بود، نویش به مقام رضا نرسیده، این آقا رسیده که یه دعا نمی کنه. ما همه این که خدا میخواد برامون ما راضی هستیم، خیلی بی خود میکنی. تو بابی از ابواب ارتباط با خدا رو که باب اصلیست به خودت بستی، یک. دو، واجبی از واجبات رو داری ترک میکنی. آقا دعا واجبه، ادعونی، دعا واجبه، باید دعا کنی. بعد میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دعایی که از واجبات و عبادت واجبه، کسایی که استکبار میکنن از دعا کردن، اینها داخل جهنم به خاری خواهند رفت. حالا بگو مقام رضا نه، میگه پس چیه؟ من هم رضا داشته باشم هم دعا کنم. ببینید ما الان یه وضعیتی برای من پیش اومده، خب سخته دیگه، هیچ آدم عاقلی هم راحتی رو به سختی ترجیح نمیده، دوست داره راحت تر باشه. خب چیکار کنیم؟ دعا کن. حالا ولی نمیشه، حالا مقام رضا اینجا خودشو نشون میده. هفته پیشی بحثی کردم گفتم دعا اجابت همراهشه، اگه اهلش باشی به دیمو بخواهم گفت که اجابت قبل از دعاست، منطقی چون خود سنگینه نمیگه، همراهشه، اجابت همراه دعاست، بلکه آن الله تو لبیک ماست و نیاز و سوز و دردت پیک ماست، اجابت همراه دعاست، منطقه تحققش اجرای خارجیش ممکنه به طبق یک سری احکام و جوانه مختلف آفرینش در عالم خلق زمان ببره. درست شد؟ شما در مقام رضا دعا تو کردی، قهر دیگه نمی کنی. من دیدم بعضی ها قهر میکنن، خب تقصیرم ندارم، فرهنگ دینیش ضعیفه متاسفانه. ما چی حرفا رو برمی داریم؟ مثلا بحث فرهنگ دینی کسی نمی کنه. آها چرا خدا اینجوری کرد، چرا اونجوری کرد، من همه دعا کردم مثلا اینجوری شد، کوکور قبول نشدن مغازم، مثلا چی شد، فلانجا ورشکست شد، فلانجا مریضم ما، همه حرفایی که مفهم بزنیم بگیم. خب بله تو دعا تو باید بکنی، اینا بهانه دعاست، باید بکنی، اجابت هم شده اگه دعا باشه. خداوند به ریتم اجابت نمی کنه، به دعا اجابت می کنه. ما فکر کنیم هرچی ریتم داشته باشه، من بارها گفتم ولی تای مجلس بردیم 15 تا دعا میکنم همه ریتم بره، هم یه لایان زنی فهمه چی رو گفتم این لایان این دیگه بگه چه دعا مونه، دعا نکنی خود بسه دعا نخطه نکن، این دعاییست، یه ریتمیست برای تامین برنامه. آخر برنامه مثلا دیگه هر چیز دیگه ملودی برای خودش داره، آخر برنامه یه ملودی اینجوری باید داشته باشه. حالا اینجا جلسه خب جلسه رسمی است و نمیشه خیلی با شوخی فضایی رو برگزار کرد، ولی شده تو جاهای شوخی کردیم مثلا دیدیم جواب داده، یه ریس بوده که تش مثلا یه بگردان بوده یا بفرما بوده یا نگردان بوده طرف لازم بوده. حالا چی رو میخی میگی لایامی؟ آخه تو خودتو مسخره نکن عزیز من، اینو دعا نیست، اینو با من پای ما حساب نکنید. ولی اون دعایی که از لرزش قلب بیاد اون دعاست، اجابت شده همزمان با دعا اجابت شده. ازا سألک عبادی اجیب و دعوت دار، ازا دعان هنگامی که دعا میکنن اجابت میکنن. حالا تحققت خارجیش زمان میبره، ضمن این که من قبلا در این بحث دیگه گفتم یه چیزی دارید به نام دعا، یه چیزی دارید به نام سوال. شما وقتی که میگید خدایا این دعا کردی، خدا را خواندی، بعد میگی مثلا به من یه خونه بده مثلا در فلان جا، این میشه سواله در این دعا. اجابت میشود یعنی بله. حالا سوال شما این که خونه بده، میگه خب باید سوالاتا باید بدیم که اصلا بد نمیدیم سوالات نیست، ولی اجابت یعنی بله رو گفت خدا. الان شما به من صدا کن فلانی، اصلا جوابتو نمیدن اجابت نکرد، بعد میگه فلانی، میگه بله، میشه خودکارتو من بدی، میگم نه ببخشید نمیتونم بدم، من نمیتونم که جوابمو نداد، من جواب شما رو دادم ولی سوال شما رو برآورده نکردم به یه دلیلی، خب نمیشد. خدا هر دعایی رو اجابت میکنه، هر یا اللهی لبیکش همراهشه. خب اما اون سوالی که تو دل این مطرح میشه ممکنه که زمان ببره، ممکنه که اصلا خدا به یه صلاحی بهت نده، بهترش رو بده، روز قیامت میاد میگه این دعاهایی که اونجا کردی نردی الان به جاش نمیدیدم. در بعضی از عباراتی داره، در بعضی روایات آدم خجالت میکشه، روایت داره که شبیه المعتذر، خدا مثل کسی که داره عذرخواهی میکنه، بعد میگه راضی شدی؟ این اجابت اینه ها، اجابت شد تا دعا کردی، اجابت شد. لذا دعای ائمه رو نگاه بکنی توش سوال کمه، پر دعا ساگر. دعای دوشن کبیر تنها یه سوال توشه که خلص نامن النار یاره، اونم بلا اوه تا روز قیامت خلص نامن النار، ولی این همه خدا رو خونده و سایر دعاها. دعای اهلوی دیجرا ما بدونه میگیم الهی، یا مثلا میگیم خدایا بعد یه پرینت میگیری هرچی هوایج خودتو دوست و رفیق و همسایه و قریبه و همه خوبه مسائلش کار نداره. ولی اون میگه حالا که بهانش فراهم شده من برای خلص نامن النار یارب بیام در خونه خدا، زمینش فراهم شده هزار بار خدا رو صدا میکنه که بگه خلص نامن النار یارب، این دعا میخواد اجابت نشه؟ نه، هر دعایی اجابت نشه. مقام رضا اتفاقا با مقام دعا در تضاد نیستن. اولا ما دعا میکنیم باز چون مقام رضایی، چون خود خدا گفته و چون عقل داریم میدونیم چیز بهتر همیشه بهتر از چیز بدتره. یکی خدمت امام سجاد رسید، حضرت فرمود چطوری؟ گفت من در حالی هستم که مریضی رو بهتر از سلامتی میدونم، فقر رو بهتر از دارایی میدونم. گفت اما حضرت میگه باری کرد تو گزینش نه تنها قبولی هستن رده اعلایی، ما تو رو میذاریم مثلا فرمود ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. یعنی اینجوری نیستیم؟ خب بعد آدم آقلی همینجوره، کی که فقر رو بهتر از ثروت بدونه؟ کیه که بیماری رو بهتر از سلامتی بدونه؟ کیه که با آبروی رو بهتر از بی آبروی؟ خب نمیشه. فرمود گفت شما چی؟ فرمود که ما راضیم به اون چی که خدا برای ما میخواد. اگه فقر به اون راضیم، اگه قناعه به اون، خب پس دعایه چی کاره؟ دعایه در واقع داری خواست خودت رو به خدا میگی تا اگر خدا اونو داد به تو، وقت تو به اون مقام رضا هستی، در این حال رضای خودت رو توش جور کردی. تنجو کردی؟ پس در پارادوکس نیستن، در تضاد نیستن دعا و رضا، یکی هم. الان من بعضم اینجوریه، ولی دوست دارم یه جور دیگه باشه. دعا میکنم، در دعا میکنم چیکار میکنم؟ یعنی خدا برای من یعنی چه دیگه ای تغییر کنه؟ پس همچنان مقام رضای من محفوظه. الان کفر نمیگم، بعدی نمیگم، ناسزا نمیگم، ولی خب دوست دارم که حالا اینجوری بشه. خب وقتی که حالا اینجوری شد، خب خدا خواسته به اونش هم راضیه. شما تو زندگی انبیا نگاه بکنید، یکیش داووده، یکیش ایوبه، یکیش سلیمانه، یکیش ابراهیمه، کجاش کفر گفته؟ کجاش ناراضی بوده؟ همه راضی بودن. چون که سلیمان میشه که ملک به این عظیمی داره، چون که ایوب میشه که حتی ذره بچه شدش فرار کردن. مقام رضاست. مقام رضا فوق مقام یقینه. یعنی بروی خود یقینت رو افزایش بده. یقین چگونه افزایش پیدا میکنه؟ با شنیدنها و حضور مکرر در مجالسی که از خدا میگن. معرفت خداست. معرفت خدا رو خود خدا بایست بده. راه‌های ظاهریش رو باید کسایی بدن که از طرف خدا آمدن. هر کسی مدن به خدا حرف زد، معرفت به خدا نیست. هرچی معرفتت به خدا بیشتر بشه، یقینت بیشتر میشه. یقین که بیشتر شد، آدم مقام رضا براش راحت فراهم میشه. در این عبارت، چون که الان ما باید زودتر این دعا رو تمام بکنیم، دو هفته دیگه بیشتر جلسه اون ادامه نداره، چون بعدش دیگه کم کم باید آماده بشیم انشاءالله برای محرم. میگه خدای بر پیغمبر، آل پیغمبر درود بفرست و وفقنی لقبول ما قضیت لی و علی. یه جاهایی هست که ما دیگه آیه قرآن چی میفرماد؟ میگه و اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه و اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. اجازه خدا مثلا الان نه مقامی به من داده، یه خود مشغول شدن، خود دارن فرمودن تعریف بله، خب بله ما واقعا راضی به رضای خدا هستیم. خب خدا با همه بندگان خوبش هم کار میکنه. حالا اومدیم و یه بار گرفت، میگه من قضیت لی و علی، یه چیزایی حکمی که کردی بر من است، یه چیزایی برای من است، هر دوشو من قبول دارم، منو به این درجه برسون. هفته پیش یه مثال براتون زدم، مثال خیلی مهمه ها. گفتم برای جز جز بدن شما خون لازمه. به هر کی بگیم قلب چیکار است، میگن خون میده به بدن. میگن نه خیر آقا، قلب هم خون میده هم خون میگیره، چه در دادن چه در گرفتن بیاره خیر. فکر نکن فقط خون میده، اگه نگیره هم تو میمیری، فاسد میشه این بدن. قلبی که شما میگه حیات همه به دست به هر انسانی به قلبشه و چنین و چنان و چنین و چنان، این تو تل ملک من تشا و تنظر ملک من تشاه، تو از من تشا و تو زل من تشاه، ولی تش یه رچه مشترک همه این کار داره. بگرد کل خیر، اون موقعی که قلب داره خون میده خیره، اون موقعی که داره خون میگیره خیره. این مثال خیلی ساده. اگر به این یقین برسیم، اونجایی که خدا بر ما قضا کرده که یه چیزی به ما بده الهی شکر، اونجایی که قضا کرده یه چیزی از ما بگیره، البته بگیم خدا نگیر، ولی خواهی گرفته و الهی شکر. حتی خیلی این که میفرمای عرض میکنه که من رو به وادی وانا وحدنی للتی که اقوام وستعمل نیده ما خوب اصلا، اون کار رو بر من بذار که به تسلیم نزدیکتره. امروز دم از خدا زدن، نسخه های معنوی پیچیدن، نسخه های متافیزیکی و انرژی جهانی و کهکشان و فلان اینا پیچیدن فراوونه. میگم وحدنی للتی که اقوام، اون با قوام تله رو منو هدایت کن. وستعملنی به ما خوب اصلا، من رو به اون کاری وادار که به تسلیم نزدیکتره. اگر به این مقام رسیدی اول خوشبختیه ها. ما اون چیزی که ما رو از خدا دور میکنه و از خودمون دور میکنه و باعث استرس و بیماری اینه که مقام تسلیم رو فراموش کردیم. اون کاری که تسلیم تو به تسلیم نزدیکتر خدای اون من به اون وادار. الان چی کار بکنم؟ خب اینا الان نماز نه من فکر میکنم الان نماز نماز به من کار دیگه بکن. مقام تسلیم، وقت کسی که تو مقام تسلیمه نگران نیست کجا میره، چون جای خوب میبرنش. تسلیم هر کس که نگفتیم، که تسلیم خدا. الان دست تو دست منه، داری میگه یه مسیری، من مسیر درست بلد نیستم. خب این تسلیم شدن اینجا خیلی فایده ای نداره. باید بگی ای انسان نباید تسلیم بشوی چنین چنان، ولی اگه دست به دست کسی بود که اون درستتر از تو تشخیص میده، بهتر از تو میداره، یه لحظه دست تو ول کنی خطرناکه. مقام تسلیم مقام ارزشمندیه. با دو تا کلمه نمیشه اینو بی ارزشش کرد. بگه نه این مقام مقام خفت است، نه خفت نیست، مقام امنیته، مقام صحته، مقام استاندارد بودن همه چیزه. پیغمبره با این عظمت وقتی در خود خدا قرار میگیره لا اله الا انت لا نفسی طرفت عین الابد. ولی ما میخوایم به خودمون باشیم. لحظه ای منو از خود دور نکن. من از روزی که در بند تو هم آزادم. اگه تو بند تو باشم به اون مقام رسیدم. بله اگه خودم بخوام برم گفت گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. اگه خودت بخوای بری تا کجا میخوای بری؟ چنان میتونی بری؟ اگه بخواد برهتت خدا اونخ دیگه این خط نداره ها. همه این عظمت ها رو نگاه بکنی در مقام پیغمبر هیچی. ولی همین پیغمبر اگه قرار بود با پای خودش بره معراج، ما نمیدونیم تا کجا میره. اما وقتی خدا بردش بود یه جایی که جبرئیل هم نتونست بیاد. سبحان الذی اسرا به عبده، خدا سیرش داد. بگم خب پیغمبر برو سیر کن. خب چه هم میتونه پیغمبر؟ پیغمبری که دیگه اصلا میگم قابل مقایسه با ماهانی، چه هم میتونه سیر کنه؟ حالا اگر قرار بشه این سیر رو خدا برای او انجام بده، اسرا به عبده، چون تو خیلی مهم بودی، خیلی نه چون عبد بودی. پایه همه ترفیه ها عبد بودنه. و از کر عبدنا ایوب، تو نماز میگی اشهد ان لا اله الا الله عبده و رسوله. اللهم صل على محمد. حالا که تو عبدی به تو میگیم که خب برو هر چنان میتونیم، خب پیغمبر چنان میتونه به قطع فکر من تو نمیاد. حالا ما داریم این شکلی میگیم، فکر نکن یعنی اینجا مثلا دار شابدال عظیمه، نه به قطع فکر من تو نمیاد. پیغمبر اگر پای خودش باشه چنان میتونه بره. اونم تازه به اذن اللهش، بدون اذن الله که هیچ کاری نمیتونه بکنه. به پای خودش باشه چقدر میتونه بره به اذن الله؟ حالا میگه نه تو هم نمیخواد تو حرکت، ما میخواد حرکتت بدیم. اصلا به عبدهی لیلن، اتفاقات معراج ببین چقدره، کجا رفت جایی که حتی جبرئیل نتونست بره، همه اینا در یک چند صدم ثانیه. که میگفتن یک کوزه آبی برگشته بود، آبه هنوز تو این کوزه تموم نشده و این اسرا و این معراج تموم شد. مثال دیگه ایم داره که دری که باز داشت میشد هنوز به انتها نرسید اول و آخر این معراج، چون خدا داره اسرا میکنه. اگه تو میخوای با پای خودت بری خب بفهم برو بگم تو کجا میری، اما یه کاری کن، تسلیم خدا باشی، عبد خدا باشی و خدا عبد خودش رو کفایت میکنه. این بخش پنجمی از دعای 14 بود. بیشتر از این مصدق نمیشه. البته در آستانه ذی‌حجه هستیم و دهه فجر ذی‌حجه که میدونید این فجر برای عالم عشر، من توضیح رو تقریبا هر سال میگم که تو ثوابش ما شریک شیم. تعبیر و مصداقش دهه اول ذی‌حجه است و تأویلش دهه اول محرمه که تقریبا حالا از این شبا هست. دهه ذی‌حجه این نماز و عدنا رو که انجام زدن به دیوار بخونی انشالله در ثواب حاجی ها شریک هست. یه حاجی هست که اونجا همه حاجی ها یه طرف، اون حاجی هم یه طرف. اگه تو این نماز رو بخونی و قرار بشه تو ثواب حج اون حاجی شریک شی، خوش به حاله. هر سال هست اون حج میکنه، اون تواف میکنه. اصلا چه بسا من داشت میخواستم برم به امام جواد برسم، نمیدونم چنجی شاید نداره، چه بسا اون موقعی که خدا ابراهیم رو و اسماعیل رو تو پیغمبر بزرگ کشوندشون از فلسطین تا کعبه، گفت بیایی چون خونه من تمیز کنی، انته ارا بیتی، خونه من تمیز کن، مرتب کن، چیه مهمون دارن، طائفین، آکفین، رکع سجود، مقام طائف و آکف اینا خیلی زیاده، ولی چه بسا مصداق اهم و اکملش همین حاجی است که ما الان تو ذهنمونه، همونی که گاهی میگه سلام علیکه این تقعد، سلام علیکه این ترکه، سلام علیکه این تقنود. این دهه اول ذی‌حجه مقامش خیلی بالاست، اگه تونستین این نماز رو بخونین داره که در ثواب حاجی های اون سال شهید شریک میشین. حالا ایشون به همش رو ثواب ببرن، خدا از اون هم ثواب رو به ما بده، اما ما یه حاجی رو مد نظر میگیریم این شبا که نماز میخونی تا بلکه بشه یه قدم از طواف او رو ثوابش رو توضیح کنیم به همه ما. از این طرف دهه ذی‌حجه است و از این شب در واقع یه جورای شاهدری بونه، شهادت امام جواد است. ثواب مجلس ما امشب آینده به روح مطهر امام جواد باشه. السلام علیه و علیکم و رحمت.